ببینید سوالاتی که مطرح کردی در واقع در گردشگری روستایی چند تا بود داره. ابعاد مختلفی رو شما اسم بردید. خب الحق و الانصاف چالش هایی هم هست که یه رنگ و بوی واقعی داره و تکرار شده در فضای گردشگری جامعه. حالا میتونیم بگیم معمولا اگر بحث گردشگری استاد نخوره نمیدونیم چالش ها چیه، یعنی باید اتفاق گردشگری روستایی یا بومگردی اتفاق بیفته، یعنی کسانی بخوان اینو انجام بدن تا ما ببینیم ضعفش کجاست، چالشش کجاست، نقاط قوتش کجاست. حالا اگر مسئله که در قالب آسیب شناسی در واقع گردشگری روستایی بخوایم بررسی بکنیم، من اولین نکته لازم رو آموزش میدونم.
بله.
چه آموزشی؟ ببینید جامعه برگزار کننده تور یا میزبان برجد افرادی هستند از اون روستا، از اون طایفه، از اون گروهی که در اون روستا زندگی میکنن، از یه قومیتی خاصی هستند که در اون روستا زندگی میکنن، چالش ها رو میدونن، تعصبات مذهبی رو میدونن، تعصبات قومی رو میدونن، همه اینها رو با علم بر این از کسی که بومگردی میزنه درس به حضورتون من فامیلتون رو فراموش کردم، خانم کرمی
کرمی بله
بله خانم کرمی، هر کسی که میاد بومگردی میزنه معمولا از بطن روستا. حالا باید آموزش هایی ببینه جامعه میزبان چه با جامعه میهمان چه برخوردی بکنه که در واقع توی اون شوق و ذوق در واقع جامعه میهمان نخوره یا در واقع یه جورایی اذیت و آزار نبینن دوتا گروه. وزارت میراث فرهنگی، من همیشه گفتم در آمایش، ببینید باید یک برنامه آمایش گردشگری ما داشته باشیم. اگر واقعا بخوایم به عنوان یک بیس علمی و یک نقطه نظر علمی خوب برسیم در ساز و کار گردشگری، باید ببینید بررسی بکنید طی سند آمایش. مثلا مثالی براتون میزنم، در بومگردی لیدر تورها باید آموزش رو ببینن در اینکه وقتی به نقطه هدف با جامعه میزبان میرن، میهمانان رو با خودشون میبرن، لیدر تورها، تورگزارها باید بگن این جامعه مثلا میخوام بهتون بگم طبیعت بکری داره ولی مخالف سرصدا هستن، مخالف موسیقی هستن، مخالف این هستن که به ساز و کارهای روستا شما لطمه بزنید. خب این آموزشیست که تورگزارها، تورگردنها، لیدر تورها به جامعه در واقع میهمان باید بگن تا جامعه روستایی اون بافت فرهنگی به طبیعی، اون اکوسیستم اجتماعی طبیعی اونها تغییر درش حاصل نشه. ببینید در روستاهای رسوم در روستاهای مختلف ایران، مثلا این مثال میزنیم همون روستایی که شما مثال زدید، مثلا ما میتونیم نمونه اینیش در قمصر کاشان مراسم گلابگیریشون رو بگیم. خب اینها ببینید مراسمی هستن آیینی، مراسمی هستن سنتی که میتونن ایجاد بازارهای نه تنها محلی، نه تنها شهری، نه تنها استانی بکنن، بلکه در قالب جشنواره های ملی در منطقه برگزار بشه. یعنی به میزبانی یکی از کشورهای همسایه مثلا ایران و کشورهای حوزه خلیج بیان آموزش بدن و تولید محتوا بکنن و بگن ما این فرهنگ ها رو داریم، این رسوم رو داریم، اصلا بیارن جزء آیین‌نامه به اصطلاح آموزش گردشگری روستایی جزئیاتش رو ثبت بکنن در وزارت گردشگری، به ثبت برسونن، اصلا به ثبت جهانی برسونن تا از یک پایداری نسبتا دائمی برخوردار باشه در مبحث توسعه گردشگری روستایی. و متقابلا من یک نکته دیگه عرض بکنم، جامعه روستایی رو آموزش بدم بگم اینا جامعه شهری هست، توقع نداشته باشید که مثل شما باشن، یک مقدار با اینها مدارا بکنید، یک مقدار با این جامعه فضا رو آماده تر بکنیم. یک مقدار مثلا میخوام بهتون بگم توی نوع برخورد خاطرات خوبی که با شما دارن برخوردها رو ملایم تر بکنیم. مثلا عرض به حضورتون نرخ اقامتگاه ها رو بالا نبرید که در واقع باعث این بشه هر کسی نتونه بیاد. نرخ ها پایین باشن، جامعه روستایی اقتصادش به حرکت در بیاد، آمدشون زیاد بشه. اینا از جمله مواردی که در جامعه میزان و جامعه میزمان باید به هر دو تا جامعه آموزش های لازم رو در برخورد های بوم کردی و برگزاری تورهای خاص و این چنینی که شما گفتید در یکی از روستای همدان هست برقرار بشه. حالا برای پایداری این ما باید مسئله آموزش رو عنوان بکنیم، این سنت ها آین ها فیلم برداری بشه، ضبط بشه، نوشته بشه، آموزش داده بشه. چون قرار نیست سنت ها بمیرن، قرار نیست آین ها بمیرن، قرار نیستش که ما بالاخره دنیا نشون داده در جامعه گردشگری امروزی امروز مردم از مدرنیسم و پست مدرنیسم خسته شدن، رو آوردن در واقع به سبک‌های قدیمی و کلاسیک، به گردشگری‌های قدیم مثل بومگردی‌ها، مثل روستاگردی، مثل طبیعت‌گردی در روستا. همه اینا جز شاخصه‌های فعالی هست که بومگردی رو امروز روز پر اهمیت کرده. شما با یک نگاه به آمار استانی اگر نگاه بکنید تعداد مجوزین متقاضیان و مجوز که از غالبا از افراد بومی هستن یا از افرادی هستن که ریشه بومی دارن در شهر زندگی میکنن پس از دوران بازنشستگی به روستا برگشتن و میخوان احیا بکنن روستا خودشون رو، اومدن یه بومگردی زدن. خب این نشون میده ما در این فضا در واقع گنجایش داریم، ظرفیت خاصی داریم. منطقه مراتب من عرض کردم در آمایش در واقع گردشگری روستایی ما که یک شاخه مهم گردشگری داخلی و همچنین خارجی هست، یعنی اگر بسترهای استانداردهای مناسب فراهم بشه حتی گردشگری خارجی ما یا این کامیون تورهای ما رو به شهرهای بزرگ نخواهند بود مثل کرمان و اصفهان و شیراز و تهران و تبریز، بلکه رویکرد و نگاه اونا مثل بومگردی آقای عباس دستگرد در بوانات فارس روی کرده اونجا در بسیلا نگاه UNWT سازمان جهانی گردشگری خواهد بود. و خیلی از نقاطی در ایران وجود دارد خانمی کرده، شما ایران رو یک کشور تصور نکنید، ایران یک قاره است، هر استان ما مطابقه یک کشور اروپاییه. یعنی ما عوامل و بیس طبیعی و خدادادی این قضیه رو در شهرهای خودمون، روستاهای خودمون، فرهنگ فرنابر ایران در استانهای ایران داریم با فرهنگهای مختلف، روستاهای مختلف، قومیتهای مختلف، زبانهای مختلف، لهجههای مختلف، غذاهای مختلف، لباسهای مختلف، آیینهای مختلف، همه اینها در اشل و پرونده گردشگری روستایی یا بومگردی حفظ باید بشه، مخصوصا آینه هایی که شما گفتید مثل نمیدونم آینه مثلا نمیدونم فرمودید که مثل که شیر پزی انگوری هم چی چیزی باید باشه، درسته؟
درسته.
مثل این، مثل گلابگیری همسر کاشان، مگه قرار اینا از بین برن؟ چرا شما اینا رو به جامعه میزبان و جامعه های برگزار کنندگان تور آموزش ندیم؟ چرا یاد نگیرن؟ چرا این قالب نمونه؟ شما چرا از استان خودتون آدم های مشتاق رو شروع نمی کنید که این مراسم رو ثبت بکنن، ثبت بکنن در قالب یک برنامه مدرن بنویسن و ثبت فرهنگی بکنن، شناسنامه فرهنگی بگیرن برای این مراسم که این آیین بمونه، مکتوب بشه در کتب، در کتب آموزشی گردشگری، در کتاب‌های آیین و سنتی از شهر همدان، در بولتن فرهنگی و اون زلکن فرهنگی استان همدان جای بگیره و ثبت و ضبط باشه. خیلی از مراسم گویش‌ها هست، زبان‌ها هست، آیین‌ها هست، نمی‌دونم عروسی های مختلف هست، نمیدونم مراسم خدای نکرده عزاداری هست، آیین های مردم. حالا در هر سیطری باید ثبت و ضبط ملی بشود، ثبت و ضبط منطقی بشود، استانی بشود و در نهایت در شناسنامه فرهنگی گردشگری در وزارت گردشگری با بارکد هر استانی مشخص بشه، تیزر و فیلم ساخته بشه، بیان پای کار فرمانداری ها، استانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها، میراث فرهنگی، همه نمیدونم جامعه، نمیدونم گهیاری های روستا، همه بیان پای کار و این سند رو تهیه و ترکیم بکنن و و طوری برنامه ریزی بکنن که بخواد این اتفاق خوب در گردشگری بیفته. چرا که هر شهری که خانم کرمی در حیطه بومگردی، گردشگری روستایی، گردشگری مذهبی، گردشگری آیینی، گردشگری صنایع دستی رونق بیفته، یعنی گردشگرها عامل جاذب رو ببینن، بیان برن، اون روستا به رونق میرسه، بیکاری کم میشه، نرخ بیکاری کم میشه، نرخ تورم کم میشه و انگیزه زندگی در روی موضوعات زندگی در مردم متجلی میشه و مردم از این ساختار خوب اجتماعی، یعنی ساختار اقتصادی گردشگری یا جی این پی های گردشگری، اون جامعه و اون منطقه بهره‌مند خواهد شد.
استاد، حالا اون جامعه هدف روستا باید چه زیرساختهایی داشته باشه، چه امکاناتی برای گردشگر مهیا بکنه که گردشگر همشون هر آنچه که گردشگر در جامعه هدف امکانات و زیرساخت مهیا باشه ترجیح میده که از اون فضا بازدید بکنه و ماندگاریش رو بیشتر میکنه؟ در این خصوص هم توضیح میفرمایید؟
بله بله، ببینید داشتن استانداردهای لازم با رعایت اصولی ساختمانسازی برای اقامتگاه‌هایی که حالا به شکل روستایی در نظر گرفته میشه، با رعایت استانداردهای جدید، یعنی به عنوان مثال عرض می‌کنم، در مثلا تأسیس سرویس‌ها و دوش‌های حمام و اتاق‌ها باید واقعیت اصخایی میکنم یک سرویس مثلا میخوام بگم فرنگی برای آدم هایی که تو سن و سالهای بالا با خانواده میان در نظر گرفته باشه، اتاقها این استانداردها رو داشته باشه، آب گرم حتما داشته باشن. عرض به حضورتون از نظر نور، از نظر امکانات رفاهی که در نظر میدن، تخت ها استاندارد باشه، نمیدونم البسه و روکش های تخت بسیار تمیز باشه، یک نظارت روش باشه و در کل با اشل های استاندارد UNWTO زمان به اصطلاح سمت هتل داری گردشگری منطبق باشه، منطبق با استاندارد های اونجا باشه. اگر این اتفاقات در مجموعه بومگردی ما بیفته، یعنی برنامه ریزان ساخت اقامتگاه های روستایی یا بومگردی ها بیان اشل های امکاناتی داشتن، امکانات توریسم روستایی رو از در واقع ادارات کل استانی بگیرن و بر اساس اون عمل بکنن، میتونه این کار استاندارد سازی اقامتگاه در مواردی که بهتون گفتن میتونه به جذب هرچه بیشتر مسافر کمک بکنه. ببینید خانم کرمی، هرچه امکانات رفاهی و تفریحی، ببینید جامعه ایران جامعه ایست که ببینید یک پسر، یک پدر، یک دختر با شوهرش، پسر با خانم خودش، وقتی میده طبعا افراد بزرگتر فامیل رو با خودشون دوست دارن به مسافرت برن. اون امکانات مثلا نوع پله ها، اندازه پله ها، محل بلدن ویلچر، اتاقهایی که در مسیری هستن که سالمند رو راحت تر میشه اونجا منتقل کرد، مثلا حمامایی که از نظر سرویس بهداشتی از همه امکانات استانداردی که در واقع ادارات کل استانی در بخشنامه‌شون هست استفاده بکنن و بین امکانات باشه، باعث این میشه که اگر مسافر احساس راحتی بکنه و اقامتگاه ها این استاندارد ها رو رعایت بکنن، خب ببینید همه قشر جامعه ما، کودک و جوان، میان سال و بزرگ سال و افراد شاید کهن سال، از استفاده این اقامتگاه اگر استاندارد ها رو رعایت بکنن، میخوان از کل امکانات موجود استفاده بکنن. حالا بسته به شرایط موجود و شرایطی که مسافر میخوان، استاندارد ها اگر رعایت باشه، میگم ورودی ساختمان هست، شیب پله ها هست، شیب ساختمان هست، داشتن امکانات مناسب، تخت های مناسب، اندازه تخت های استاندارد، وجود وسایل سرمایش و گرمایش برای مسافران، نمیدونم پرده ها به اندازه کافی باشن، اون استاندارد هایی که در هتل داری هست، ببینید محل طبخ غذایی که در اختیار مسافر قرار میدن به عنوان آشپزخانه استاندارد هایی لازم رو داشته باشه، نمیدونم محل نگهداری غذا، محل طبخ و گرم کردن غذا، همه اینا بهداشت اون محلا از جمله مواردش که به چشم همه جامعه ایرانی خصوصا خانوم ها در سفر میاد و بالاخره اون جامعه که مسافر هستن با اون استانداردها آشنا. ما هرچی استانداردهای بهداشتی و زیر ساختی ساخت بناها رو بیشتر رعایت بکنیم در مواردی که بهتون گفتم، اقبال بیشتری در بومگردی های خودمون و در گردشگری روستایی خواهیم داشت و کسانی که میخوان موفق باشن باید با اشل ها، دیتیل ها و جزئیاتی که سازمان گردشگری جهانی به در واقع وزارتخونه های گردشگری در کشورهای مختلف و وزارتخونه ها به استان ها و استان ها به شهرستان ها و شهرها و روستاها ابلاغ میکنن، باید این آیین نامه ها رعایت بشه. هر چقدر این آیین نامه ها دقیق تر اجرا بشه، یعنی مردم از نظر مفهومه امنیت بهداشتی، امنیت در واقع اسکانی و امنیت اجتماعی، فضای بیرون هم به شکلی باشه که از هر گونه تعرضی بومگرد ها به دور باشن، وسایلشون حفظ باشه، محیط روستا محیط امنی باشه، مسائلی مثل سرقت کیف، سرقت ماشین، سرقت این وسایل، همه اینا در جامعه روستا پیشبینی اگر شده باشه و استانداردهای لازم رو داشته باشه. ما توقعات بسیار زیادی در بومگردی خودمون داریم، همونطوری که خانم کرمی خودتون مشاهده میکنید، وقتی هیچ مسافر در جامعه محلی به شهری میده، به روستایی میده که اون بومگردی تمیز بوده، با سلیقه بوده، منسک بوده، شهر امنی بوده، از هر نظر امنیت کامل رو داشتن، همینطور زبان به زبان به هزاران نفر خواهد گفت و این توفیقی که اون روستا، اون بخش، اون شهر و اون مجموعه و اون استان از برنامه ریزی دقیق و آموزش های علمی در واقع جامعه میزبان بهترین درآمدهای انتفاع اقتصادی و جذب جی دی پی های گردشگری و درآمدهای ناخالص ارضی رو در بعد منطقه‌ای، محلی، شهری و استانی خواهد داشت.
بله، خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف کردیم، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم. حالا اگر من در خدمتتون هستم، اونقدر کامل و جامع فرمودین که دیگه سوالی نمون که من از خدمتتون بپرسم. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
لطف
کردید. فقط من خانم یه مقدار بحث کم لطفی می‌کنم. این لینک رو برای من حتما لینک روزنامه رو بفرستید، ممنون می‌شم.
حتماً چاپ بشه. من
سپاسگزارم.
سلامت باشید. ممنونم. لطف کردین. خدا نگهدار.
برای شما و همکاران خوبتون در سفر قرب آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما. لطف کردین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.